بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم. یا الله سبحکم الله بالخیر. طبق معمول آغاز بحث، الحمدلله رب العالمین، بحث رو متیمن کنیم به فرمایش‌های اخلاقی و سیر سلوکی و کاربردی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. حدیث امروز در تحف العقول و بعضی از کتاب‌ها هست. در سند تحف العقول عرض کردیم که روایاتی که به شهرت رسیده، مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه در مکاسبشون، در آغاز کتابشون، بحث روایت مفصل رو نقل کردن که در بحث مکاسبمون به روایت پرداختیم. حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودن: من تعدا فی طهوره کان کناقضهی. یکی از کلماتی است که میتونیم سرلوحه علمی و عملیمون انجام بدیم. اساس اسلام بر و بنیان اسلام بر اعتدال، نه افراط را میپذیرد و نه تفریط رو. و به خصوص گاهی از اوقات متاسفانه بعضی ها گمان می کنند که طهارت دارند، اما به تعبیر امام عسکری زیاده روی در طهارت دارند و شستشو دارند. خیلی باید رعایت بشه. خدای نخواسته انسان دچار وسواس عملی نشود. وسواس عملی برخاسته از وسواس فکریه. فکر که درگیر باشد، استراب درون که باشد بیاد، استراب خدای نخواسته بیرونی رو به دنبال داره. حضرت فرمودن هر کس از وضوی خود تعدی و تجاوز کنه، یعنی زیاده روی از مقداری که باید شستشو داشته باشه بشویه، این همانند کسی است که کناقضهی، مثل کسی است که ناقض وضو رو انجام داده. قدیمی های ضرب المثل زیبایی داشتن، می فرمودن مرتبه اول واجب، مرتبه دوم مستحب، مرتبه سوم حرام. خیلی زیبا بود. ما دیگه در بحث در تزاحم احکام هم هستیم. در بحث فقهمون تو تحف العقول صفحه 489 جناب امام علی علیه السلام ازشون نقل شده. حسن بصری نقل میکنه، میگه با حضرت صبحگاهی بود، رفتیم کنار شط فرات، بله کنار شط، حضرت آبی برداشتن و با هم آبی برداشتیم استفاده کردیم. ایشون میگه دیدم حضرت آبی که برداشتن اضافه آب رو روی آب ریختن. میگه من ظرف رو که آب کردم، آب رو روی زمین ریختم. حضرت فرمودن چرا اسراف کردی؟ این آب باید به آب برگردی، اضافه آب رو برگردون. در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حتما شاید دیده باشید در ایام رحلت امام هم پخش می کردن رضوان الهی بر ایشون با این فقیه مکرم و بزرگوار. ایشون حتی در ایام بستریشون که نمیتونستن، بله برای من بارها نقل کردن از خصیصین ایشون که ایشون گاهی از اوقات با نصف لیوانی وضو می گره، با نصف لیوانی وضو میگیره. بله حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تبارک و تعالی، ایشون یک وضوئی گرفته بودن و میگیرن، در کلیپش پخش شده حتما ملاحظه کردید، ایشون هم با نصف لیوانی یا یک لیوانی وضوشون رو انجام میدن. در ایام بستری ایشون برای ایشون پارچه آبی آوردن که وضو بگیرن. تو بیمارستان گفتن نه، اینو برگردونید در یه ظرف کوچکی آب بیاری. گفتن رفتیم برای امام با قوری آب آوردیم و ایشون با آب قوری وضو گرفتن. انشالله سیره علمی و عملی حکایت جناب حسن بصری از حضرت هم تو روایات اومده، انوار نعمانیه صفحه 226. خب الحمدلله رب العالمین، بریم به سراغ ادامه بحث فقهیمون. من یک گزارشی از جلسه گذشته عرض کنم محضرتون، خلاصه‌ای و وارد در ادامه بحث بشیم. ما بحثمون در تزاحم احکام بود، چه در احکام تکلیفیه چه در احکام وضعیه، به این نتیجه رسیدیم که تزاحم در مقام امتثاله. امتثال هم اعم از این است که حکم رو فقیه میخواهد بگه یا مکلف میخواهد انجام بده، چون خود فقیه هم من المکلفینه. بعد عرض کردیم که در اینجا خب مفصل بحث رو ادامه دادیم، گفتیم آنی که در تزاحم هست، تزاحم رو ما راه برون رفت احکام میدونیم، نه راه بن‌بست احکام. راه برون رفت احکام تزاحمه و راه تزاحم و برون رفتش هم مسائل و مراحل رو محضرتون عرض کردیم. مرجحات باب تزاحم تقدیم به حضورتون شد چند جلسه و رسیدیم به این که مهم قاعده اهم و مهم است. قاعده اهم و مهم، بزرگترین راه برون رفت در تزاحم احکامه. چه تزاحم واجبین، چه تزاحم حرامین، چه تزاحم حرام و واجب، و به مبنای اهل سنت هم وارد شدیم. من دو سه تا روایت رو گذرا عرض کنم و در مباحث گذشته هم باز بعضی از احکام تطبیقی رو محضرتون عرض کردیم، بحث زمان رو مطرح کردیم، بحث بعضی از احکام تکلیفیه مباحث کرونا رو که داشتیم بحث میکردیم مطرح شد. من چند تا روایت رو محضرتون عرض کنم وارد در ادامه بشیم و تطبیقاتی که مورد بحثه و این که اگر یک روزی اضطراری به وجود آمد یا تزاحمی بین احکام اصلیه و احکام فرعیه به وجود آمد ما باید چه اقدام بکنیم. چند تا روایت رو عرض میکنم، هم به لحاظ منابع اهل سنت هم به لحاظ منابع شیعی و امامیه. جانم احکام اصلیه، یعنی به عبارت بهتر احکام اولیه یا به تعبیر دیگر احکامی که واجب حرام جعل شده و در مقام استرار یا در مقام تزاحم با احکام دیگه، مثل بحث انقاض قرید و مثالاشو در جلسه های گذشته عرض کردیم، الان هم وارد میشیم، چون میخوایم ببینیم که الان که ایام حجه با توجه به مباحث کرونا ما باید چه بگیم. حج باید برود، مستطیع باید برود نرود، فروشو مطرح بکنیم و تطبیق بکنیم. در یه حدیثی نقل شده از حضرت رسول مکرم اسلام، خیلی حدیث قاعده کلی است، مبنای برون رفت از راه تزاحم احکام. حضرت فرمودند اذا اجتمعت حرمتان ترحت الصغرى للكبرى. چقدر زیبا، وقتی که دو تا حرام در یه جا جمع شدن یعنی تزاحم پیدا کردن، چون میدونی در بحث تزاحم ترتب هست، بحث اجتماع امر و نهی هست و مصادیقش رو قبلا دیگه براتون مطرح کردیم، تکرار نمی کنیم. حضرت فرمودن وقتی که دو تا حرمت با هم دیگه جمع شد، حرمت صغرا را به خاطر کبرا چه کنید؟ رها کنید. پس بنابراین باید از حرمت کبرا پرهیز بشه دیگه. نه احسن بر شما، صافری سال خوبی فرمودید. این صغرا و کبرا، صغرا و کبرای عرفیه عرفیه، نه منطقیست نه فلسفی، صغرا و کبرای بله عرفیه. ما چون تزاحم رو در عرفیات میدونیم، ماشاءالله به همتتون. ما این عرف رو هم عرف عام میدونیم هم عرف خاص میدونیم. پزشک آمده گفته الان این ویروس مقام ارجش و مقام عظمتش مهمتره، باید ازش پرهیز بشه. ازا بحث مراقبت ها رو دیگه مطرح میکردیم، همین باید رعایت بشه. ماشاءالله به همتتون. روایت دیگر و حدیث دیگر اینه که باز این کلی تره. حضرت پیامبر فرمودن از اجتمع الداعیان فعجب اقربهما بابن فان اقربهما بابن اقربهما جوارن. حضرت فرمودن وقتی که دو نفر شما را به یک منزلی یا دو منزلی میخوانند، شما را دعوت کردن که بیایید، شما ببینید نزدیکترین راه چه راهیه، همون اجابت بکنی. به خاطر اینی که کسی که نزدیکترین راه رو اجابت بکنه جز اقرب هما جوارن میشه، جز نزدیکترین کسانی میشه که همسایه طرف رو انتخاب میکنه. ما میتونیم اینو استفاده بکنیم که ما باید راه برون رفت رو بریم و میان و بفرمایید میان برو بریم به عبارت بهتر. بله اینطوری است. برای همین ما عرضمون اینه در مباحث خارج فقه اصول هم مبلامون همینه که ما دیگه الان زمان خیلی مباحث مفصلی که بیایم بر دعزی از ابواب و اینها دیگه بیاییم وقتهای زیادی رو بگیریم اینجوری نیست. ما باید لب و لباب رو بگیم، بگیم آقا این بحث استنباطه، این دو سه نمونه استنباط، بقیه رو هم برید استنباط رو کنیم. چون کسی که در خارج فقه اصول شرکت میکنه باید چه باشد؟ باید مستنبط جزئی باشد، متجزی باشد، بیاد که بره به سراغ مسائل چی؟ اطلاقی. و ما در اوائل بحث من یادم میاد که در روش استنباط مسائل مستحدثه را محضر عزیزان تقدیم کردیم. روایت دیگر جان بله گاهی وقتا واقعی میشه، اما اگر انسان از کلیات به جزئی برسه اشراف داره که اون اشراف در جزئی نیست. شاید چندین جزئی رو ببینید تا به کلی بره. و به عبارت بهتر قیاس حجته اما تمثیل حجت نیست، استقراء تام هم حجته اما حاصل نمیشه معمولا. خب اگر اجازه بدید چون جلسه هم پخش میشه، آره جلسه پخش میشه الان عزیزان آره میشنون و فرصتمونم کمه، من بعد از جلسه کاملا در خدمت شما هستم، سوالاتون رو جواب میدم. روایت دیگر روایت امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن از اجتمعت سنتون و فرض بدع بالفرض. در تضاد بینه چقدر زیباست. در پس ببینید بحث امروز در ادامه میخواییم مبانی روایی بحث تزاهم و قاعده اقدم و مهم مقدم رو و اهم رو که مقدمه عرض کنیم خدمتتون. حضرت فرمودن وقتی که اجتماعی یعنی تزاهمی بین وجوب و بین سنت و استحباب شد، شما باید وجوب رو انتخاب کنید. در یه روایت دیگری حضرت امام علی علیه السلام فرمودن اذا عذرت النوافل بالفرائض فرفضوها. اگر یک روزی مستحبات با واجبات قرار بود اینا چه بکنن؟ ضرر برسونن، این تزاهم پیدا بکنن، شما از نوافل دست بکشید. پس عبادات مستحبی به واجبات ضرر نمیرسونن. تا بعضی از جاهایی که حتی عده‌ای در مستحبات هم قائل هستن که تزاهم در مستحبات نیست. البته ما به مبنامون که در اصول نظرمون این مستحبات هم مثل واجبات دارای ملاک هستن، منتها ملاک واجب قوی تره، ملاک مستحب ضعیف تره، ما نظرمون اینه که در اونجا هم تزاهم هست. چرا؟ چون حکم استحبابی را هم ما نیاز دلیل میدونیم. امام صادق علیه السلام و این دیگه این حدیث رو عرض کنم بریم باز بر ادامه بحثی که داشتیم. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیرش شره. عاقل این نیست که خیر رو از شر جدا بکنی خیلی راحته، بدی و خوبی خیلی راحت میشه تشخیص بدن. اما عاقل، ولکن العاقل من یعرف خیر از شرین، کسیست که بین دوتا بدی بتونه تشخیص بده. و ما عرضمون اینه که گاهی وقتا در تزاحم ما بین شرین باید انتخاب بکنیم، درستی گاهی و خصوص اگر هر دو داره ملاک باشن و هر دو دارای ملاک حبی باشن، هر دو واجب باشن، پس هر دو مطلوبن. اما انما الکلام که کدام یک میتونه مثلا به عنوان خیرین یا به عنوان شرین مطرح بشه. روایتی که خدمتون عرض کردم، روایت اول و دوم، روایت اول نهایه ابن عسیر جلد یک صفحه 374، روایت دوم مسند احمد جلد 5 صفحه 608، روایاتی که از بله شیعه نقل کردیم بهار جلد 2 صفحه 288، حدیث 34، تهذیب جلد 1 صفحه 109، حدیث 18، استفسار جلد 1 صفحه 101 و حدیث 10، بهار جلد 84 صفحه 30، و کلامی هم که از حضرت داشتیم نهج البلاغه حکمت 312 و 39، در بهار جلد 75 صفحه 6 هم باز احادیثی در این جهت اومده. من یه عبارتی هم از مرحوم صاحب جواهر بخونم که استناد کلامی هم به عبارت بهتر و کلماتی هم داشته باشیم. مرحوم صاحب جواهر در چند جای جواهر جلد 5 صفحه 102 به بعد، جواهر جلد 11 صفحه 24 و 25، جواهر جلد 11 صفحه 86، باز جواهر جلد 5 صفحه 110. اینا عبارت هایی است که مثلا یک دو تا عبارت رو من بخونم، بقیه رو ان شاء الله خودتون می‌بینید و به عنوان منابع ملاحظه می‌فرمایید. جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، چون واقعا جواهر شرح قرآن فقه، قبلا به شرایع میگفتن قرآن فقه، مرحوم و خیلی هم بسیار خدا رحمت کنه مرحوم علی رو با حساب کتاب نوشتن شرایع رو، و شرایع که از کتابهایی است که بیشترین شرح رو داره. جواهر هم شرح شرایع که یک دور کامل فقه سنتی و پویاس به نظر ما. ایشون عبارتشون اینه که ان حصل ما یصلح لسقوط تکلیف، اگر حاصل بشه چیزی که صلاحیت داره برای این که تکلیف ما ساقط بشه، چه به لحاظ مبنا، چه به لحاظ امتثال، چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ عملی به تعبیر ما. حالا اینا عبارت از چی هست؟ سقوط تکلیف من ضررن او مشقتن لا تتحمل و نحوها مما یندرج بهی تحت الاسر والحرج او اهمیت واجب آخر مع التعارض. ما با کمال معذرت این عبارت مع التعارض مرحوم صاحب جواهر رو داریم. این تعارض در اینجا تعارض اصطلاحی نیست، چون تعارض اصطلاحی تعارض چه هست؟ دو دلیل است، تزاحم تنافی دو مدلول است. این تعارض در اینجا را محبت کنید اعم از تعارض و تزاحم بگیرید، یعنی عبارت اخرای آره. لذا ایشون اگر اینجا مع التنافی می داشتن خیلی عبارت جواهر دیگه جامع تر می شد. واجب آخر مع التعارض و نحوها توجه از سقوط. توجه از سقوط یعنی چی؟ یعنی سقوط بهتره و الا فلا، الا میخوره به همه اینا. اگر ضرر نباشد مش بس، نتیجه حرفشون چی است؟ اگر ضرر باشد، مشقتی قابل تحمل نباشد که تحت قاعده اسر و حرج پیش بیاد، یا اهمیت واجب دیگری، اهمیت واجب دیگری یعنی چی؟ یعنی تحت قاعده اهم و مهم قرار بگیرد، اون موقع حکم ساقط میشه، یکی از اینا ساقط میشه، اون یکی دیگه باقی میمونه و الا فلا. عبارت دیگر ایشون اینه که خیلی جالبه که تقریبا جواب حضرت آقا هم که سوال کردن حالا ملاک کدومی که عرض کردم عرفه، ایشون ضرر رو هم ضرر عرفی و متداول میدونن. ما در بحث قاعده ضرر هم در اصول به این نتیجه رسیدیم که قاعده لا ضرر و لا ضرار قاعده ضرر ضرر شخصی است نه ضرر نوعی. ضرر شخصی هم دیگه قبلا بحثش کردیم در جواب مسائل روزه بیمار کرونایی و بیماری که دارای بیماری های خاصه، اونجا گفتیم که ضرر ضرر شخصیه، ضرر شخصی هم فی کل یومن چه هست؟ دارای خصوصیات خاصی. یعنی یه وقت ما نمیتونیم مثل اصل روزه بگیم که حالا که اول ماه رمضان آمد روزه بر بیمار کرونایی از اول تا به آخر واجب است، بله، و هر روز رم میتونه یه نیت کنه، هر روز رم میتونه برای همه روز رم میتونه یه نیت کنه. متغیره، متغیر و متحوله، یعنی ضرر دائر مدار هر روز است. اگر در اون روز ضرر بود، ضرر شخصی نه ضرر نوعی، ضرر چون یه وقت میدید یه بیماری کرونا هست، دکتر گفته کرونایی روزه نگیره، اما یه کروناست که روزه گرفتن براش مشکل نیست. من عبارت رو بخونم. ضرر ضرر پس شخصی هست و متغیر هم هست و صدق هم صدق عرفی است و جالب اینجاست که با احتمال هم ضرر منجزه، منجزیت ضرر، احتمال ضرر هم داده بشه باید پریز بشه. الان ایام مراقبته، گفت احتمال، بله همین احتمالی که الان بده که اگر مثلا الان دستور جدیدی که صادر شده گفتن ماسک بزنید، اگر احتمال بده که بله این ماسک نزدن او را گرفتار میکند، ماسک زدن میشه واجبه، ترکش میشه حرام. اینا رو که در مسائل قبلی منجزش کردیم. ثم المدار فی ثبوت ضرر هنا و غیره مما کان کذالک علا علمهی او زنهی، پس علم و زن هر دو رو معتبر میدونن. المستفاد، خب این ضرر علمی و زنی رو از کجا استفاده کنه؟ من معرفته، خودش شناخت داره، خیلی معروف صاحب جلال با حساب کتاب اومد. او تجربته، یا تجربه کرده. او اخبار عارفه، یا یه شخص آگاهی پزشکی گفته، کادر بیمارستانی گفته. و این کان سبیین او فاسقن بل و زمی یا ما عدم تهمتن فدی. خیلی جالبه، یعنی اگر یه پزشک یهودی هم آمد گفت بابام کرونا نیاز به مراقبت داره، برای ما حجیت داره. چرا؟ چون فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما در جلسات گذشته عرض کردیم رجوع به متخصصه، در رجوع به متخصص ثقه بودنش اعتبار لازم نیست، اون اطمینانی است که باید حاصل بشه. اطلاق داره و شامل میشه و همینطور هم از رجوع متخصصه. و جالب اینجاست که بعد ایشون میفرمایند که لوجوب دفع ضرر المزنون و لتعلیق علی الخوف المتحقق بهی فی السنه و معاقد الاجماعات بل یقال به تحقق ای مه شک فضلا عن الزن. پس ایشون میفرمایند نه تنها علم و زن کفایت میکند که شک و احتمال، بلکه بالاتر مع الوهم الغریب الذی لا یستبعده العقلا. پس نتیجه چه شد؟ ما عرض میکنیم مرموز، آفرین بر مرموز صاحب جواهر، ما عرض میکنیم که ایشون احتمال عقلایی رو منجز میدونن، ما هم به همین نتیجه رسیدیم، احتمال عقلایی منجزه برای وجوب، برای حرمت، برای پرهیزها. پس الان با توجه به این که ما دیگه در بحث مساجد رسیدیم، صد عن سبیل الله لا یجوز، بستن مساجد و تکیه ها و حرم ها لا یجوز، جاهای اجتماعات مذهبی تعظیم شعائر حکم اولیه و حکم اصلیه این است که لا یجوز، و گاهی وقتا اگر کسی سد سبیل داشته باشه کار حرامی انجام داده و حتی حاکمیت و مردم مسلمان اول از باب امر به معروف که نظارت و نهی از منکر که نظارت عمومیه باید وارد بشن، اگر این جواب نداد باید از راه قهر و غلبه وارد بشن، حتی تا بعضی از جاها وقتها شاید تبدیل به یک برخوردهای فیزیکی هم به عنوان دفاع از ارزش ها و به عبارت بهتر احکام اسلامی و شعائر اسلامی بشه. اما یک وقت اینها مواجه می شود با از ضرورات تبیح محظورا. اینجا جاییست که با توجه به استناد به قاعده دفع ضرر محتمل، نه تنها بستن مساجد جائز است، رخصت است، با کمال صراحت من عرض میکنم عزیمت است. عزیمت یعنی چی؟ یعنی وجوب داره، واجبه. چرا واجبه؟ چون الان اگر در اینجا تجمعی پیدا بکنن باعث ویروس، نشر ویروس کرونا میشن یا نشر ویروس مصری میشن، اینجا دیگه جایز نیست. و از باب اضرار، اضرار به غیر هم حرامه. اضرار به غیر مثلا قاعده لازرر، هم لازرر شخصی، هم لازرر، هم اضراره، هم ضرر است هم اضرار است. و وقتی چنین باشد، ما عرضمون اینه که اقامه، خب دیگه مصادیق رو ملاحظه بفرمایید، اقامه نماز با جماعت و تجمع در مسجد استحباب دارد و مستحب است و تعظیم شعائر و احکام مستحبه اسلام است، اما از اون طرف مراقبت و از جلوگیری از نشر ویروس کرونایی و مصری و بیماری های حاد بحث واجب و وجوب است. واجبه. و از این باب دیگه، از این باب نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که هیچ موقع مستحب در مقابل واجب تابع مقاومت نداره و قاعده اهم و مهم میگه این طوری است. از اون طرف هم ما دیگه بحث زمان رو هم مطرح کردیم، حکمای تکلیفی هم میاد، اگر کسی خدای نخواسته، پس این حکم تکلیفیش میشه حرمت، میشه وجوب مراقبت، حرمت نشر ویروس و نشر ضرر زدن به دیگران. پس وقتی که این دوتا حکم استفاده شد، ما عرضمون اینه، یک حکم تکلیفی دیگری میاد. اگر یک روز یک کسی رفت دیگران رو مبتلا کرد، این چند قسم میشه؟ ان عمدن میشه، ان سهون میشه. در قاعده، در وجوب قاعده زمان ما در جلسات گذشته عرض کردیم فرق بین عمدی و سهوی وجود نداره. در حکم تکلیفی بین عامد و جاهل و ناسی تفاوت هست، اما در حکم وضعی یعنی در زمان نیست. و حتی گاهی از اوقات ما دیگه جلسات گذشته ثابت کردیم، دارم اشاره میکنم به مبانی که گذشته داشتیم چون میخوام وارد بحث بعدی بشیم، حتی در بعضی از موارد شاید جز عناوین افساد فی الارض هم بشه. ولی اگه حکم افساد فی الارض ثابت بشه، میدونید باید کسی که آمده این کار رو کرده باید جلوشو گرفت و بحث قصاص مطرح میشه و خسارات رو هم باید جبران بکنه، نه تنها خسارات تصریح شده در ضمن دیات و قصاص ما که مثلا بیاد دیه بده یا اینها، گاهی وقتا خسارات علاجیه رو هم باید بپردازه، چون ضرر زده. ولی اعدام دیگه، بله دی اعدام میشه دیگه، حکم مفسد فی الارض پیدا میکنه، اضرار به غیر و بله دیگه، اضرار به غیر، اضرار به غیری هم که دیگه ناشون شده و عمومی شده. خب پس بنابراین انتقال دهنده ویروس حتی تا جایی که جنایت اینجوری باشه، البته دیگه باز عرض کردیم محضرتون، این در صورتی است که انتساب به خود شخص باشه، گاهی وقتا انتساب مثلا به عوامل غیری هم شاید باشه، به چیزای اونجایی که انتساب مستقیما به یک شخص است. مثلا مورد مثال بزنیم، الان این آقا این خانم رفته در یه جمعی شرکت کرده، میدونسته مبتلای به مریضی کرونا هم هست، میدونسته مبتلای به بیماری واگیر هست، ایدز یا چیزای دیگه، الان رفته تو جمعی دیگران رو هم مبتلا کرده، عمدن هم مبتلا کرده است و الان یک عده‌ای گرفتار شدن، اینجا جاییه که قصد خیلی مهمه، این قصد خیلی مهمه، زمان دارد و حتی زمان هم گاهی وقتا بله از سطح جبران خسارت هم بیشتر پیش میره. و اگر یک روزی هم باز بگیم که نه، آمد یه عده دیگران رو به غرر کشون، که دارن در جلسه دیروز بود یا پریروز بود ما حضر قرض کردیم، الان اومده آقا لجبازی کرده رفته این ذریع رو بوسیده، گفتن نبوس رفته بوسیده، نه ذریع رو مثال نزنیم، گفتن آقا تو این محیط آلوده نرو، رفته این محیط آلوده و احیانا میخواست بگه که بابام دیگران رو به قرار وادار بکنه، دیگران بگه چیزی نیست، به تعبیر مقام معظم رهبری خیلی دیگه کوچک نمایی کنه. گفتیم ویروس رو نباید بزرگ نمایی کرد، نباید کوچک نمایی کرد، به تکلیف باید عمل کرد. تکلیف میگه جایی که ضرر و اضرار است، ضرر و اضراره، ضرر به خودت، ضرر به غیرت، لایجوز. و این قاعده قاعده حاکمه، قاعده تقدیم الاهمه علی المهم، یه قاعده حاکمه بر همه احکام اسلامی. ما واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات همه حاکمه. وقتی که حاکمیت داشت هیچ حکمی قابل مقابله با اون نیست. اگر کسی آمد دیگران را به خدای نخواسته اغوا و غرر رسون، اون هم زامنه. چرا؟ چون ما قاعده داریم المغرور یرجع الی من غره، کسی که ضرر کرده به کسی که ضرر زیان بهش زده باید مراجعه بکنه. یک بحث دیگری را مطرح کنیم، هنوز وقت داریم به حمد الله رب العالمین، و این خیلی مهمه. آقا اون بحث اینه که آیا بیماری کرونا و بیماری های واگیر و بیماری هایی که ضرر و زیان جمعی و فردی دارن، آیا میتواند قراردادها رو هم تکون بده و فسخ بکنه؟ خیلی بحث مهمیست، خیلی بحث مهمیست. نتیجه ما طبق قاعده اولیه داریم، دولتی با دولتی، ملتی با ملتی، فردی با فردی یا با مردمی قراردادی بسته. تو سوره مبارکه مائده داریم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اولین آیه سوره مبارکه مائده همه، وفای به عقد چیز مطلقیه و ما در مبانی و اصولیمون این مطلق رو حجت میدونیم. و مطلق رو هم درست است که با خطاب یا ایها الذین آمنوا، یه نظر خاصه که ما داریم، البته بعضی از آقایون فقها هم دارن، چون دو نظر است. یه نظر این است که بابام این خطاب مال مؤمنینه، واجب الوفاء به عقود مال خطاب یا ایها الذین آمنوا، اما ما خطابات رو عقلی میدونیم، یا ایها الذین آمنوا رو خطاب تقلیبی میدونیم. چون خطابات اوامر الهیه را مؤمنین میگیرن و مؤمنین به حمد الله تبارک و تعالی انجام میدن، حجیت خارجیش هم برای چه هست؟ برای مؤمنین هست، تو اهل امتثال هم. اما این لذا ماه مبارک رمضان که بیاد، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر اون کفار هم هر ماه رمضان که بیاد تکلیف میاد. ما عرضمون اینه، وفای به عقد اطلاق دارد، مؤمن و کافر رو میگیره. قراردادهای بین اینها رو هم ما واجب الوفا میدونیم طبق این قرارداد، چون خطاب اون هست، خطاب به مؤمن هست، اما خطاب به مؤمن خاص نیست، تخصیصی نیست. وقتی شون این باشد، ما عرضمون این است که طبق این هر کس قراردادی رو بست باید واجب الوفا باشد. واجب است وفای به عقد، و ترکش میشه چی؟ حرام. خب این مبنای اولیه و حقم همینه. اما الان قراردادی بسته، خوب دقت کنید، ایام کرونایی شد، ایام کرونایی شد، دستور مراقبت ها صادر شد، دستور تعطیلی بانک ها و جاهای دیگر و جاهای دیگر صادر شد. الان موجر و مستاجری قرارداد بستن، یا دیگران و دیگران الان میخواد بیاد وفای به عقدش بکنه، الان باید انجام بدهد یا نده؟ ما عرضمون این چند تا فرق داره، چون میدونی در فقه خود تفریع اولین کار این است که ما ببینیم مسئله چند تا. یک فرق این است که این الان توانایی وفای به عقدش رو نداره، یعنی موضوع وفای به عقد شه هست منتفی شده. آیه شریف قرآن چه دارد؟ لا لکلف و نفسن الا وسعها. این تکلیف مالایتاقه، تکلیف مالایتاق هم به دلیل عقلی، هم به دلیل عقلایی، هم به دلیل روایی، هم به دلیل آیات و کتاب واجب الوفا نیست، چون جزء تکلیف مالایتاق میشه. و اگر بفرمایید تکلیف مالایتاق نیست تا بشه محال، در تواناییش هست، اما الان براش عسر و حرج داره. باز هم میگیم قاعده عسر و حرج در بعضی از مواقع چه میکند؟ بعضی از تکلیف ها رو نفی میکنه. پس ما عرضمون اینه، قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، تکلیف مالایتاق اولا ثانیا ثالثا، همه اینها دلیل بر این است که گاهی از اوقات قراردادها واجب الوفا نیست و مکلف راه برون رفت داره.
قرارداد جای خود باشه، حقوق حقوق جای خود. ما حالا تعریف پیدا کنه، یعنی بعد مثلا 4 ماه 5 ماه این قرارداد به جای خود باقی باشه، بعد از 4 ماه
اشکال نداره. اتفاقا هم ما این که وقتی میگیم، قطعا وقتی که میگیم اوفو بالعقود یعنی اوفو به زمان وفای به عقدتون، این زمان وفای به عقد تا وقتی که نتواند میتواند، لذا دیگه اون تعلیقی رو که میگیم مثلا 1 ماه 2 ماه باشد، اون دیگه به وضعیت به عبارت بهتر سفید شدن و عادی شدن و از هشدار بیرون اومدن و اوضاع احوالیش که دیگه یا متخصص باید بگه یا عرف خاص و یا عرف عام و هرچی هم باشد. که وقتی که ما عرضمون اینه که وقتی احتمال عقلایی ضرر و حرج و احتمال عقلایی اینها آمد، این حجیت دارد. حجیت که داشت قاعده حاکم درست میکنه، قاعده حاکم قاعده اهم و مهم میشود. بحث اهمه مثلا زمانی که این گونه مریضی های شایع می شود، آن است که ما ببینیم متخصص و بفرمایید حاکم شهر یا بفرمایید بحث مراقبت های ویژه و مراقبت های عمومی چه می گوید. مبنای شرعیش همینه، ما عرض کردیم مبنای شرعیش همینه، قرار داد. بله بله، یعنی به عبارت بهتر دولت اسلامی باشد که به حمدالله تو ایران هست، دولت اسلامی می آید به حاکمیتی که خودش داره اون قرارداد، چون می دونی خیلی از اینا دولت رو هم درگیر می کنه دیگه، قرارداد به بانک، در قرارداد به یه قسمت کارهای دولتی است، میاد قانون می گذرونه 2 ماه 3 ماه و باید هم قانون بگذرونه. لذا ما از اون طرف هم ببینی، از اون طرف هم دولت رو واجب می دونیم که این کار رو بکنه. گاهی وقتا نه تنها دولت بله رخصتن باید این کار رو بکنه، نه خیلی از مواقع باید عزیمتن این کار رو بکنه. مصلحت عمومی و مصالح عمومی اقتضای این دارد که چه بکند؟ که بیاد یه قانون رو بگذرونه، بگه موجر و مستأجر 2 ماه مرخصن 3 ماه مرخصن تا وضعیت عادی بشه. و حتی بعضی از مواقع عرض ما این است که باید بعضی از وقتها خسارت‌های عمومی هم جبران بشه
از طرف دولت،
و اونا ما رو هم معمول میدونن اگر چی باشه در بعضی از موارد. حالا بیان مثلا وام‌ها را یه جوری مثل که بعضی وقتها انجام میدهن. من یه عبارت رو بخونم، خدا رحمت کنه، بله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، آدرس بدم چون مثل که وقتم ظاهرن گذشت، در بحث وضو شرایط وضو ایشون همین بحث ضرر رو مطرح کردن، مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی در کتاب‌های مختلفشون بله مطرح کردن، عبارتشون اینه: و اما الحکم الغیر الالزامی الذي يكون المكلف مرخصا فيه كالاستحباب والكراهه، یعنی احکام غیر الزامی، فلا یکون و مشمولا للقاعده، چون گفته شامل قاعده نیست، حیث و این نجعله لا یوجب ایقاع المکلفه، لا یوجب ایقاع المکلفه فی الضرر من ناحیت الشارع مع رخصته فی عدم الاقدام. ایشون میگن در احکام، در احکامی که درش رخصته و غیر الزامه قاعده جاری نمیشه. چرا قاعده جاری نمیشه؟ چون خود شارع از اول گفته شما راه فرار داری. اما ما عرضمون این است که نه، در اونجا هم شاید جاری بشه، منتها جریان قاعده بر وفق خود قاعده است، جریان حکم بر وفق خود قاعده است. ولی شون دارن بل ضرر مستند الی العبد به اختیاره الاقدام علی ما فیه ضرره. ایشون میگه در احکام غیر الزامیه شارع اجازه رو داده برای این که انجام نشود. پس اگر مکلف آمد به سوء اختیار انجام داد، خودش رو در ضرر واقع کرده. لذا یک مبنا این است که اصلا در احکام غیر الزامیه عنوان ضرر صادق نیست. اگر صادق باشد از طرف مکلف است، نه اینی که از طرف چه باشد، از طرف شارع باشد. ما عرضمون اینه با قاعده اهم و مهم، اصلا ظاهرا شارع مقدس ما ضرر را تاب تحمل ندارد، اضرار را هم تاب تحمل ندارد. ولی ظاهرا وقتمون هم تمام شد، می‌خواستیم وارد در بحث حج بشیم، ان شاءالله جلسه آینده وارد بشیم در مباحث حج. پس این بحث امروز به این نتیجه رسیدیم که خیلی از عقود، خیلی از زمان‌ها، خیلی پس هم نسبت به مساجد، به اجتماع‌ها، اینها نه تنها باید بله رعایت بشوند و حکم جواز دارن و وجوب دارن، بعضی وقتا در واقع ترکشون هم میشه چی؟ ترکشون هم میشه حرام. و احتمال ضرر بیاد، احتمال ضرر هم منجزه، و وقتی که احتمال ضرر منجز باشه قطعا باید احکام ضرریه اگر انسان مرتکبش بشه مرتکب حرام شده. و به لحاظ شرعی هم اگر کسی باشه که مکرر انجام بده گناه انجام بده، حالا باید بحث دیگری هست که این گناه کبیر است و گناه صغیر است، حتی اگر چی باشه شاهد هم نمیتونه واقع بشه، کسی که دیگران را مبتلا کرده به خاطر این در بحث شهادت. چرا؟ چون قبول شاهد باید چی باشد؟ باید عادل باشه و این عمدن اومده مرتکب گناه شده. پس در عمدن شم زمانه، در بعضی از جاها قصاص مسلمه، بحث زمان و دیه مسلمه، حتی در بعضی از مواقع بحث بفرمایید خدای نخواسته افساد فلعرض صدق میکنه، و بحث مراقبت های ویژه رو ما یه بحث خاص میدانیم برای راه برون رفته از مسائل و ابتلاعات، و بحث کرونا رو هم یک مصداقی از مصادیق این بیماری ها میدونیم. و اسلام واقعا اسلام عجیبیست، و در این جهت هم نه تنها پزشکان اسلامی ما حرفشون معتبر است، پزشکان غیر اسلامی هم حرفشون اعتبار داره. چون خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر تعبیرشون چی بود؟ به عارفه، یعنی به این ضرر رو از یک متخصص، این عارف یعنی خبره، یعنی متخصص، یه آگاه، یه کسی که آگاه به مسئله است. آگاه به مسئله فردی از افراد عرف باشه، فردی از افراد حوزوی باشه، فردی از افراد اطباء پزشکا باشه، یا هر کس باشه. الان این کادر درمانیه، و از اون طرف هم گاهی از اوقات حرف یک مراقب بهداشتی هم مثل حرف یک پزشک حجیت پیدا میکنه، چون در احتمال ضرر خیلی اسلام با دقت مخصوصی وارد شده. انشاءالله ملاحظه بفرمایید. آره، به حمد الله رب العالمین موارد تزاحم رو ما بررسی کردیم، خیلی بله ظاهراً بیش از آماری که داریم بیش از 300 مورد در فقه، در 28 ابواب فقهی و کتاب فقهی ما موارد تزاحم و احکام رو پیدا کردیم، در اصول حدود 80 مورد. حال چند موردش مثلا بفرمایید جز موارد انگشت شماره، باب تزاحم، باب تعارض بفرمایید، باب تنافی ادله و مدلول ها، باب تزاحم که دیگه عرض کردیم مدلول در مقام تنافی امتثاله، باب تراتب اجتماع امر و نهی ضدین و امر به شی مقتضی نهی از ضد است، اینا چیزایی است که جزء عناوین کلیه است، اما در عناوین جزئیش بیاد در مقام امتثال خیلی تزاحمات زیاده، و در مقام تزاحم هم بهترین راه برون رفت هم قاعده اهم و مهمی است که مطرح کردیم. تا برسیم انشالله تبارک و تعالی ببینیم که آیا ما در ایام کرونایی افراد مستطیع ما باید به حج بروند یا باید نروند، و آیا تفاوتی بین این که برای نماز و اینها واجبات دیگه خوندیم و صوم و اینها رو مطرح کردیم بین اینها تفاوت هست یا نیست؟ انشالله مطالبه فرمود که من سرفصلی برای مطالعاتتون بدم اگه خواستید پیش مطالعه داشته باشید، و این که واجبات بر دو قسمه، یا واجبات بفرمایید بسیط هستن یا واجبات مرکب هستن و اجزاء ترکیبی همگاهی وقتا هر یکیشون یا امر مستقل دارن یا امر مستقل ندارن. انشالله این فروع رو توی ذهنتون گذر بکنید تا ما انشالله فردا وارد بشیم ببینیم با حج باید چه کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.